بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی آقای عرافی 5878.
بسم الله الرحمن الرحیم. در قواعد و اصول و روش هایی که برای این آداب و وظایف آنها ذکر شده که در جای دیگه فقه هم البته اینها همه مورد اطلاع بود و جریان داشت، به 6-7 قاعده اشاره کردیم و اون نکته دیگه هم باقی مونده که اونم دیگه بحث خیلی نداره، اشاره میکنیم و بریم سراغ بحث دیگه. من فکر میکنم نمیدونم 7 یا 8 قاعده و اصل و روش در واقع اینجا ذکر کردیم که آخریش سیره ائمه بود. گاهی هم به 2 وجه دیگر مرحوم شهید در این موارد وارد میشه که چون وجوهیست که خیلی اهمیت نداره و معلوم و مشخصه، من فقط اشاره میکنم. گاهیشون به بحث مقدمات و ملازمات حسابت که استشهاد میکنه، یه فلان امر مورد ترغیب قرار گرفته، اینا مقدمش هست یا ملازماتش هست. وقتی که شیعی از کنم که رجحان پیدا کرد، طبعا مقدمش هم رجحان پیدا میکنه. اینا خیلی امر شایعیه در بسیاری از این آداب و وظایف اونها، در واقع یک اصل و مبنا رو ایشون گرفته، بقیه رو تفریع میکنه به عنوان مقدمات اون بحث. از سوال که این هم مواردی هست که حالا دیگه خیلی مهم نیست، البته این رجحانش در حد یه رجحان مقدمی میشه که وجه ذاتی نداره دیگه، فی نفسه نیست، مقدمی است. و عرض کنم که این هم یک عنوانه که مقدمات و ملازمات میاره که اینا همه در حد یک امر بلغیر، ترجیح بلغیر فقط دلالت میکنه. در بعضی از موارد هم ایشون به عناوین ثانویه تمسک کرده که این آخرین مورد است که ما داریم ذکر میکنیم. عناوین ثانویه ای که در واقع مبنا شده و به معنی روش شده برای ایشون که یه چیزایی رو به عنوان ادب و وظیفه بیاره. به عنوان نمونه در همین منیه چاپایی که قبلا عکس کردیم، صفحه 112 اینه، آخر صفحه 111 شروع میشه، به عنوان یک ادب برای متعلم از آداب فی نفسه، میگه ان یترک تزویج حتی یقضی و تره من الاذ، به عنوان یک مستحب و ادبی که تأکیدم ایشون میکنه با بیانات مختلف درش، اینه که تا قبل از اینکه به بلوغ علمی برسه تزویج را ترک بکنه. خب این که دلیلی که نه تنها نداره بلکه خلافشه، چون اینو برگردونده به بحث تزاهمات و اینکه تقدیم اهم را برده در باب تزاهم و تقدیم عنوان اهم که یک عنوان ثانوی و بحث تزاهمه. ایشون اینجوری میفرماد که میگه ولا یغتب طالب، اول میفرماد به هازا امر وجدانی مجذب واضح لا یحتاج الی الشواهد که ازدواج مانعه، ولا یغتب طالب به ما ورد فی نکاح من الترغیب، به اون نگاه نکنه، که این ذالکه حیث لا یعارض واجب اولا من ولا شیء اولا ولا احضر ولا واجب از یک من العلم. دیگه وقتی که وجوب کفایی یا عینی پیدا کرد، این افضلیت پیدا میکنه و اون از کنم که ترجیح نکاح در واقع مغلوب میشه به حدی که خلافش ترجیح پیدا میکنه. گاهی هم چند مورد هم به این شکل در واقع انداخته ایشون در قالب اون بحث تزاهمات و ملاحظه اهم و مهم و رعایت عناوین ثانویه، از جمله اینجا. این مجموعه اصول و قواعدی بود که در واقع مرحوم شهید بهش اینجا پایه‌ها و مبانی این از کنم کنچه بود که مهم، غیر از در واقع ذکر سند خاص و ورود سند خاص، حدیث خاص در یک مورد، 7-8 قاعده دیگه هست که اینا مورد استنادشون قرار گرفته در این آداب و وظایف. همونطور که چند بار عرض کردم، همین ها با اندک تفاوت هایی در چند جای دیگر فقه هم مورد توجه هست. خیلی مناسبه که من هیچ فرصت نکردم یعنی الان به یادم آمد توجه بشنستم. خیلی مناسبه که مثلا در آداب قضا مثلا، یا آداب مثلا شهادت، یا از کنم که آداب معاملات، توجه کردید خیلی خوبه در اون آداب این چند جایی که ذکر کردم و جاهای دیگه که آداب و وظایف این شکلی وجود داره، یه کتاب‌های فقهی مرحوم شهید مراجعه بشه، کتاب‌های فقهی مرحوم شهید مراجعه بشه، ببینیم که این سلسله قواعد هفت‌گانه‌ای که ایشون در واقع اینجا آورد و بر همین پایه‌ها در واقع یک تعلیم و تربیت آداب و وظایف صد حدود صدگانه ای را رسان، آیا در اونجا ها مورد توجه ایشون این قواعد و اینام هست یا نیست؟ چون معمولا این آداب و اینها تو همون آداب مثلا بی، آداب قضا، آداب شهاده جای مختلف وجود داره در فقه، معمولا هم اینجا سندها خیلی معتبر نیست، خیلی چنان که فقها گفتن در روایات تصحیح بهش نشده، ولی برای اینا در متون فقهی ما آمده. خیلی برای ما این جالبه که ببینیم اونجا رو پیدا بکنیم و با توجه به این قواعد هفت‌گانه‌ای که اینجا گفتیم که البته دو سه تاش مخصوص باب تعلیم و تعلمه، چند تاش هم عمومیت داره، ببینیم اونجا هستم مورد توجه قرار داده یا نداده و چه تلقی از اینا داره. سر این تحقیق هم در این، یعنی حضرش هم در این ظاهر میشه که من مشهی در واقع در اینجا یه مقدار با کار فقهی محضش متفاوته، در واقع یه گوشه این فقهی هست ولی بالاخره آورده داشته فضای از کنم اخلاقی مقدار، و میخوام ببینیم که اصلا در فقه هم به همین شکل عمل میکنه نمیکنه چطوریه. این جای یک چیز دیگه من اینجا نوشته بودم که اینم از قلم افتاده بود از این قواعد، و اون این بود که اگر ما بتونیم این قاعده رو از روایات دستی بگیریم که اصولا اتقان عمل خودش کار مستحبه، همون که روایات هم داره اتقان عمل مستحبه، مؤمن در روایات داره که مؤمن کارش متقنه در اعمالشه، چند روایت در اصول کافی داره، حالا من در اوصاف مؤمن و یعنی بر کتاب ایمان و کفر حالا دقیق آدرسانش ندارم، فقط به حافظم اعتماد میکنم، یادم میاد که یه بابی داره در مورد اتقان و احکام عمل، حالا یا در کتاب ایمان و کفر یا در کتاب الاشره، در یک از این دو کتاب در اصول کافی و دو کتاب های دیگه هست، اونم اگر چی بشه که در واقع یک بیان مولوی در اون روایت استفاده بشه که اصولا قاعده رو داریم که عمل رو باید متقن انجام داد و رجحان داره و مستحب انجام داد، و خود این اتقان عمل در واقع پایه میشه برای خیلی از این آداب و وظایفی که در فقه آمده ذکر شده، از معاملات بگیرید بیایید تا از کنم که قضا و امثال اینها و همینجور در خود این بحث تعلیم و تعلم اینها، اگر اونم باشه خب یه عنوان عام کلیست که مصادیق متفاوتی در طول زمان پیدا میکنه و البته نظر مصداقی هم متغیر و متحدده. این هم یه چیزیست که این در کلام شهید جایی این شکل بهش اشاره نشده بود ولی به هر حال اینم هست. خب این بحث دیگه تمامه، یعنی مبانی این بحث را ما چیزی که ابتدا به ذهنمون نمی اومد که به این مبسوط وارد بشیم باشه. ما در واقع در وقتی که وارد آداب تعلم شدیم تا کنون ابتدا وارد آداب شدیم، انواع تقسیماتی که در آداب میشه ذکر کرد گفتیم، یه مقدار وارد بحث‌های دو سه مورد بحث‌های صغروی شدیم، از اونجا منتقل شدیم به بحث‌های کبروی و بنیادی و مبانی و قواعد که در واقع اون بحث ناقص موند و ما مجبوریم که یک رجعت و عودی به بحث صغریات قضیه داشته باشیم. اگر در ترتیب منظرین بخواد بره جلو، در واقع اون بحث‌های صغروی باید منتقل بشه به بعد از این بحث‌های کبروی. یک بحث دیگه هم اینجا هست که اینم رو من ذکر بکنم و خارج اون چی بشیم، اون بحث اینه که بزنید میاد که سوال اینجا وجود داره که در بعضی از این آداب که بعد خواهیم دید یا دیده ای، بعضی از این آداب در غیر فضای تعلیم و تعلم دلیلی بر رجحانش ما نداره، در خود فضای تعلیم و تعلم دلیلی بر رجحان پیدا شده. بعضی از آداب همونطور که سابقا هم عرض کردیم آدابی است که در غیر فضای تعلیم و تعلم و به علاوه سبیل الاخلاق هم دلیلی بر رجحانش هست، همونطور مثل تواضع دیگه، مثال خیلی واضحش همون تواضعه که تواضع ادله متقن محکم و فراوانی داریم بر رجحانش و استحبابش به طور کلی که مطلق در هر جایی و هر جایی البته با قیود. خب در باب تعلیم و تعلم وقت چند روایت داریم، از جمله مواردی که نص داریم تواضع هم متعلم برابر معلم هم بالعکس، این دو نوعه. وقتی سوالی که اینجا مطرح میشه راجع به این قسم دوم اینه که از شبد که دلیل خاص که آمد در حالی که مطلقش هم دلیل داره، این چه بار اضافه ای رو داره و چه مفاد جدیدی رو میتونه برسونه؟ خب اینجا در بادی نظر میاد که دو احتمال ممکنه بگیم، یکی از اینا منظوره. یه وقتی میگیم اون مطلق که رجحان داره دلیل خاص در تعلیم و تعلم یا در یه جاهای دیگری دلیل وارد شد، در واقع یعنی سه احتمال دیگه هست. یکی احتمال اینه که بگیم اینجا چیز خاصی نیست، به معنی مصداق اینجا ذکر شده، توجه کردید؟ این یک احتمال که خود ضعیفه. یک احتمال اینه که بگیم که در اینجا داره تأکدش رو میرسونه، اینجا رجع مستحب مؤکده، ثواب بیشتری داره، تأکد داره. یک وجه سوم اینه که بگیم درجه مضاعفش اینجا مطلوبه، نه تأکد اصل تواضع، درجه مضاعفش مطلوبه. بین این وجه دوم سوم فرقش اینه که یک باره که میگیم عین این تواضعی که الان فرض بگیرید من بیرون در کوچه و خیابان دارم و فضای عام دارم، همون تواضع رو در برابر استاد من دارم. وجه دوم اگر باشه میگه همون تواضع اینجا مؤکده، ثواب بیشتری داره. اگر بگیم نه این منظور نیست، وجه سوم منظوره، یعنی اینکه اون تواضع در اونجا و اینجا فرق نمیکنه، تأکد نداره، بلکه اینجا خوب است، مستحب جدیدیه که درجات بالاترش اعمال بشه. بین این دو تا تفاوته. خب ممکنه کسی بیاد بگه که اصلا این بیان مصداقه، مثل این که مثل اینکه فرض بگیرید یه دلیل آمده که در سوگ ائمه باید گریست، تازه کردید یه دلیل آمده در مورد مثلا امام رضا صاحب العلیه که در عزایشون گریه بکنید، تازه کردید. یا فرض بگید داری که اکرام بکنید ائمه را، یه دلیل آمده گفته که امام رضا را مثلا اکرام بکنید. یه احتمالش اینه که بگید این به نوعی مصداقه، یعنی هیچ چیز اضافه این دلیل خاص نسبت به اون مطلق نداره. اینجا هم همینجوره، دلیل خاص احتمال اول اینه که هیچ معونه زائده‌ای و مفاد اضافه‌ای نداره، این همون به عنوان مثال ذکر شده. اما وجه دوم میگه نه، همان چه که در جاهای دیگه مطلق میگه مستحبه، همان به همون درجه، اینجا مضاعف و مؤکده، ثوابش مؤکده، ثوابش مؤکده. یا اینکه نه، تأکد روی محمول و حکم نیست، تأکد و موضوعه، یعنی نوع تواضع اینجا تواضع بالاتری مطلوبه. اصلا بچه دوم تأکد روی حکم مصداق همون موضوعی که اونجا تواضع اونجا با اینجا یکیه، مثلا اینجا میگه تواضعش بیشتر از کنم که، ولی بچه دوم تأکد در خود موضوعه، یعنی میگه موضوع و متعلق که چی باشه اون باید در اینجای بالاتری باشه. حالا این که من سوال برای مطرح بود، مطالعه در مراجعه و تفحصی که در این مونیا میکردیم، خب بارها ما دیده بودیم دیگه، این مدت دیگه خیلی باش ممارست دیده کردیم، دیدم که بعضی جا برای خودشون مطرحه و خیلی چیزای دیگه هم برای من چی شد این مراجعات مکرری که تو این آداب انجام ده. حالا از جمله این بحث هم برای ایشون هم مطرح میده. حالا یکی در صفحه 87 ادب پنجمی که برای معلم ذکر کرده این است که الله یتعاظم علی المتعلمین، کبر نورزه، بل یعنی یلین لهم و یتواضع، و تمسک هم کرده به وقف جناح لمن اتبعک من المؤمنین، در واقع همون پیشفرض رو داره ایشون که نسبت پیغمبر به مؤمنین نسبت معلم و متعلمه، و همین رو تعمیم داده به هر معلم و متعلمی که دیروز عرض می‌کردیم که یکی از پیشفرض‌های دیروز همین بود، به سیره یا قول که میخوایم تمسک بکنیم یا پیشفرضش اینه که نسبت رو نسبت معلم و متعلم میگیریم، بعدم تعمیم میگه، میگه هر معلم و متعلم میگیره. حالا این پیشفرض رو تازه کردیم بحث داره، تا ایشون این همون روش شناسی رو اینجا هم اعمال کرده، یعنی آیه‌ای که در مورد پیغمبر روش آمده آورده. این شما هم توجه دارید که این کارهای تحقیقاتی که میارید این پیشفرض خیلی مهمه، مثلا ویژگی‌های معلم و مربی که میارید همه خیلیاش به همینا استشهاد میکنیم دیگه، آیات قرآن که در اونجا دیدم برای همون بحثی بود. خب داره که و هازا روایاتی در باب تواضع میگه که این روایات تواضع یا در مورد رابطه پیغمبر و مردمه یا روایت کلی تواضع، روایت کلی تواضع رو که ذکر میکنه بعد از این مطلقات میفرماد و هازا فی تواضع مطلق الناس و کیفه لها اولا الذین هم معهو کل اولا، میگه اینجا خب به طریق اولا بایستی تواضع رجحان داره. بعدم دلیل خاص ذکر میکنه، در واقع سه جور دلیل ذکر میکنه. دلیلی که در مورد پیغمبر در ارتباط با اصحابه و ذهنیشون اینه که این تعمیم میبدا میکنه به رابطه معلم فرد. یکی هم ادله مطلق تواضعه و ایشون اون را دوباره میگه به طریق اولا اینجا میاد. یکی هم دلیل های خاصیست که در باب مناسبات معلم و متعلم آمده که بر تواضع تاکید کرد. بعد میفرماد که فعل المعلم تحسین خلقهی یا خلقهی مع المتعلمین زیادتن علا غیرهم و تلطف بهم اذا لقیهم. ایشون در واقع احتمال سوم اینجا گرفته، میگه این روایاتی که اینجا آمد که لینو لمن تعلمونهو، یا از کنم این روایاتی که میگه معلم تواضع ببرزه، میگه که این استفاده ظاهر کلامشونه که داره استفاده میکنه که تحسین خلق کنه بیش از دیگران، یعنی تواضع و حسن خلق بیشتری درجه بالاتری رو اعمال میکنه. این در مثلا اینجا حالا باز در مورد نمونه موردی 121 هم در همین تواضع منتها در اصلی متعلم نسبت معلم داره که الخامس ان یتواضع له، یعنی متعلم در برابر معلم، زیادتن علاما امر بهی من التواضع للعلماء، که میگه این تواضع بالاتری باز بحث کنه. اینجا سه جور تواضع داریم، یه تواضع عام داریم در روایت داره مدید، یه تواضعی در برابر علما داریم به ما هم علما، یه تواضعی در برابر عالم معلم داریم. این سه درجه میشه، چون میگه در اینجا یه تواضع بیشتر، یعنی این دلیل خاص ناظر به درجه بالاتری. این ایشون در این هم میکنه معمولا، شاید یکی دو مورد دیگر باشه که حالا من الان آدرسش ندارم و این دو مورد هست. خب این سه احتماله که اینجا وجود داره. احتمال اول که خب بعیده که صرف ذکر مصداق از اون کلی باشه، ظاهرا این معونه اضافه ای داره و داره به عبارت دیگه اصل تحسیسه، اصل رو بارها از کردیم دیگه، در هر بیانی که از کسی صادر میشه اگر شک بکنیم که تحسیسه یا تأکید، اصالت و تأسیسه، اصل اینکه این بیان یک چیز جدیدی داره میاره، نه اینکه مصداق تکرار اون هم امر کلیست در اینجا در مصداق یک چیز جدیدی میاره. خب این جدید اینجا البته تأکده، اگر شک بکنیم این بیان مصداق همون کلی تواضعه یا یک اضافه ای داره، اصل اینه که بگیم یک اضافه ای داره. اضافه اینجا تأسیس محض نیست، تأکیده، یه چیزه تأکیدی در قلمروی تعلیم و تعلم داره میکنه. اون احتمال اول خلاف قواعده. چی؟ من دارم ملاک و بحث اصولی اینجا بیارم الان از میکنم کاملا متوجه هم الان توضیح میدم. یه وقتی هست که ما تردیدمون اینه که این بیانی که آمده یه چیز جدیدی داره میاره یا تأکید برای یک حکم دیگری است. اینجا میگن تردید بین این دو تا که داشته باشیم، میگیم از تأسیس تأکید نکنیم. در این نوع موارد مثلا ملاک اون اینه که بیان جدید با حرف جدید بزنیم. اون ملاک رو میگیریم در اینجا به این شکل بیان میکنیم که ما یه بیان آمده، نمیدونیم فقط ذکر مثال است که هیچ چیزی تازه ای نداره، یا اینکه نه تأسیس محض اینجا الان معقول نیست، یا ذکر مثال از اون مطلقه، یا اینکه نه تأکید میکنه، این تأکید در اینجا یه چیزی اضافه ای. اینجا باید بگیم که ذکر مثال نیست، اصل اینه که یه چیزی جدیدی داره. ریشه اون قاعده اصالت تأسیس تو اصول میاره، خیلی هم اون قاعده خیلی جا کاربرد داره. اصلا ریشه اون قاعده اینه که هر بیان لکل بیانه مفاد جدید، هر بیان یه بار تازه و اضافه باید داشته باشه. این اصلا مبانی عقلایی است که کسی که حرف میزنه هر سخنش حکیمانه داره براش حسابی کرده و مطلبی میخواد بگه. از متکلم حکیم سنجیده بود این انتظاریه که هر سخنش حرف تازه‌ای داشته باشه. این تازگی گاهی تقابل بین تأکید محض و تأکیده، خب میگیم تأکیده، گاهی تقابل بین تأکید و ذکر مثاله، که بگیم مثال تواضع همه جا خوبه اینجا میگیم مثال باشم اینجا، یا اینکه نداره یه بار اضافه میاره که میگه اینجا یه درجه بالاتری میخواد. اینجا میگیم چی؟ هست میکنی داره یه چیز جدید بیاره.
دو مایست
باور میکنه. عقل که استکازات ما میگه در رابطه این تعلیم و تعلم یه چیز بیشتری میخواد. مگه یه چیز اضافه‌ای داره از این که بگیم این بیان ذکر مثاله یا یه چیز اضافه‌ای داره؟ آره، تأکید اون معنا یعنی یه چیز حکم جدید یا موضوع جدید میگه. حکم جدید منتها استحبابی که آره، یعنی درجه حکم رو میاره بالاتر یا موضوع رو از درجه تواضع رو درجه جدیدی داره در بارش حرف میزنه. این جدید بودن این بیان مفاد جدیدش به یک از این دو نحوه. ما امرمون دائره که یک درجه تازه ای از تواضع رو داره برش چی میکنه اشاره داره این یه، یا اینکه نه همون تواضعی که جای دیگه است داره یه حکم را مؤکدش میکنه، حکم را یعنی ثوابش داره بیشتر میکنه. هر دو اینو بار جدید داره. این دو تا در برابر این که بگیم نه این فقط داره مثالی ذکر میکنه. یه دلیل کلی گفته اکرم اهم برای دلیل گفته خب امام رضا رو اکرام بکن، این هیچ چیز تازه ای نداره. امام رضا با امام امام یکی ما آره بله استحباب درجات داره. نه نه درجات داره، استحباب درجات داره، کما اینکه همه فقها ها میگن که استحبابش مؤکده مضاعفه یا استحباب چی داره بینه از کنم از شما حتی اباحه که برید بیرون تا وجود درجاتی داره، کما که در خود وجود هم درجات داره. اون وقت این که بگیم نه هیچ درجه جدیدی نه در موضوع نه در حکم نمیاره، صرفا مثال مصداقی از همون کلیه، هیچ فرقی نداره. این یعنی این بیان نوعی لغویت درش، لغو نیست که بگیم درست نیست. به نظر اوغلا میگه که انتظار ما اینه که اینه که فرموده است یه چیز تازه و اضافه اینه مثلا. این اصلی است که در اصول امضا و اینا یه حرف دیگه، امضا را اصلا بذاره کنار، معاملات میکنه امضاییه بذاره کنار، اونجا هم که داره امضا میکنه خود امضای اشاره یه چیز جدیده. اونجا هم اگر قرینه که باشه میگیم امضاییه، میگیم تأکیده، ولی اگر قرینه نباشه علل قاعده اینه تأسیس. اینجا البته علل قاعده ما تأسیس صرف نمیتونیم بگیم، برای چون میدونیم تواضع خودش سبب داره به طور کلی. امر ما دایره بینه اینه که فقط ذکر مثال اون کلی یا یه چیز اضافه هم داره در این فضا برش تأکید میکنه، میگیم باید یه چیز اضافه داره. یا حالا بخوام تشبیه بکنیم داره که زیادت مبانی تدل علی زیادت معانی، مبانی که زیاد شد یه معنای اضافی هم باید برسونه. حالا اون حرف داره تو سرفار نبانا. اینجا میخوام بگیم در واقع بیان جدید سخن و نکته جدیدی داره. امر دائر بشه بین دو احتمال که یکیش کمتر حرف تازه ای داره یکی بیشتر داره، علال قاعده اصل میتونه که بیشتر داره بگیریم. این یک اصل اغلایی است که تو اصول داره. دیدید دیگه تو اصول و فقه اونا خیلی جا اصالت رو تأسیس میکرد، آزایر اونا خیلی رو میتونه میشه چی میکرد. این مطور حالا چیز جدید آره، یعنی آوائی که یه چیز تازه ای بیاد. تو اصطلاح رو دارید به همه میامیدید، یه بحث و معاملاتی که تأسیسیه یا امضاییه، یعنی یه چیزی که اصلا هیچ چیزی نبوده شاره داره میگه این معامله رو خودش ابداع میکنه یا همونی که اقلا داره داره امضا میکنه. اون یه بحثه. تأسیس اینجا که میگه یعنی این که این بیان یک نکته تازه ای رو افاده میکنه. این معنی تأسیسه، نکته تازه ای غیر از اون چیزهای کلی و مطلقی که ما داریم افاده میکنه. این ما میگیم اصل اینه که نکته تازه ای رو افاده میکنه، یعنی میگن چیزی نیست که هر بیانی یه چیز تازه‌ای داره میگه این درست. ولی اگه الان اومد بین دو سه تا احتمال چیزی که یکی چیزای تازه‌تری میگه، یه چیز کمتر میگه، میگه اونی که تازه‌تر میگه اضافه داره اونو بگید. اصولا سمت این اصالت و تأسیسی که میگه اینه که آمدن یه بیان حد اکثر مفاد رو باید ازش بگیری، اونی که بیشتر ازش میکنه. البته وقتی در کادر اون ضوابط ظهوراتونا بگنجد، نه که همینجوری ما بخوام هرچی بارش کنیم، نه، در کادر اون ظهورات میگنجد. مثلا ما الان ببینید دو احتمال که هر دوش تو کادر و چارچوب همون ضوابط استظهارات و دلالات و اینها، مثلا یکی اضافه داره، اینجور که بگیم یه چیزی باز بیشتری داره، اون یه چیزی کمتری داره، ولی تو خود اونم میشه تازه داره میگیم بیشتر داره. این قاعده است. نه من تاکید دارم میکنم ولی در کادر همون چار ضوابط دلالات و استظهاراته. این قاعده نمیشه کسی بگیره بره از چارچوب و از اون کادر ضوابط و دلالات بره بیرون. اون که نه
بله تاکید
هم استواره یعنی یه چیز تازه ای، ولی اینو بذاریم مقابل به این که بگیم آقا هیچ چیز تازه ای نیست، تازه کلی همون کلی رو داره مصداقش میگه. این مصداق گفتم مثل چیه؟ مثل که من گفتم که به پسرم گفتم که خب میز و خیابون رو احترام بذار یا مثلا سلام بکن. وقتی مهمونی که میری سلام بکن، حالا این مهمونی هم داری میری میگم سلام بکن. این سلام بکنی که الان دارم رفتم تو مهمونی دارم به فرزندم میگم، با اون سلام بکنی که تو خونه به طور کلی داشتم بهش میگفتم تو مهمونی ها، این هیچ چیز اضافه نداره، این مصداق اونه. ولی یه وقتی هست که نه، این سلام بکنی اینجا یعنی این مهمونی مهمونی خاصه. اصل اینه که اگر در چارچوب ضوابط استظهارات میشه، این بیان جدید یک چیز جدیدتری داره میاره، مگر اینکه نه قرینه‌ای باشه برای اینکه نه هیچ چیز تازه‌ای نیست. این همون مصداق داره ذکر میکنه. اون که
دوستان و دوستان
یا درجه ورودایی هم نبود، اما اون دوستان میشن بوده تحسیسیه، ملاتش همینه دیگه. منم تو ذهنم میاد یک چیز اضافه که داره میاره، این نوع تحسیسه، اضافه که داره میاره نوع تحسیسه. منطقه ما تحسیسی که اینجا میگیم یعنی اضافه تر آوردن، چیز تازه‌ای بر اون قبلی آوردن. کار به اون نسبت شارع و عقلا نداریم که تو معاملات میگن که تحسیس یا امضای، نه، ما تو خود اون چی که شارع میگه میخوام ببینیم چیز تازه تری از اون بیانش داره میگه یا نه عین اون داره میگه. اینجا میگیم نه چیز تازه تری داره. شما خوب متوجه شدید که بحث تحسیس رابطه شارع و عقلا با این بحثی که تو بیانات خود شرع تحسیس و تاکید داره. یکی اینه که این ذکر مصداق کلیش فرق نداره، که این ما داریم ردش میکنیم، میگیم این خلاف قواعده. اصل اینه که یه چیز اضافه داشته باشه. حالا هم داره میشه بین دو سه که داره، که اضافه ای که داره در این بیان آمده وقتی که میگه نسبت به پدرت احترام بذار یا به معلمت یا متعلمت، در حالی که قواعد کلی توازن داریم، داره